بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مقتضای اصل نسبت به وضع مشتق. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که اصل در بحث مشتق یعنی درباره تعیین موضوع الله مشتق وجود ندارد و اصل لفظی معارض است، و اما اصل عملی. در این رابطه عنایت کنید، متن کتاب به این صورت است که در ابتدا مقتضای اصل اعلام می شود و بعد از تحقیق و بعد از بررسی اصل گفته می اعلام می کند و در متن تصریح دارد که اما الاصل العملی. در ابتدا اصل را با وصف نیاورده است که منظور اصل لفظی است یا اصل عملی، ولی با قرینه که در ادامه وجود دارد که می فرماید اما الاصل العملی، کشف می شود که منظور از اصل اول اصل لفظی باشد. اما اصل لفظی فقط یک صورت دارد که همان دلالت اطلاق هست، مقتضای اطلاق که رفع خصوصیت یا رفع عمومیت باشد. و اما خود اصول لفظی به طور کل همون اصول عقلائیه هست و دلالتش بر اساس ظهورات لفظی هست و یک صورت بیشتر ندارد. اصل حکمی و موضوعی درباره اصل لفظی جا ندارد. اگر گفته شده باشد که در بیان حقیر اصل لفظی را به دو صورت موضوعی و حکمی گفته باشم، اشتباه شده است. اما اصل عملی به دو صورت است، اصل حکمی و اصل موضوعی. اصل حکمیش رو هم شرح دادیم، ظاهراً رسیدیم به اصل موضوعی. اصل حکمی چه بود؟ مربوط می شد به وجوب اکرام که دو صورت داشت، از حیث مورد یا مجرای براءت می شد یا مجرای استصحاب. اما اصل موضوعی به این صورت است که درباره خود زید عالم اصل جاری میکنیم، که زید عالم به عنوان زید عالم که قبلا اکرامش واجب بود الان واجب هست یا نیست. اگر سابقه داشت استصحاب جاری میشود. استصحاب که جاری شد همیشه قاعده بر این است که اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی. رابطه اصل موضوعی با اصل حکمی رابطه وارد و مورود هست. و اما تحقیقی که در این رابطه اعلام می شود از سوی صاحب نظران سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 200 تا 202 می فرماید مطلبی را که محقق خراسانی اعلام فرموده اند که در مسئله در جهت تعیین معنای موضوع الله مشتق اصل وجود ندارد، این مطلب درستی است. اصل در اینجا وجود ندارد. اما شرحی که ایشان می‌دهد می‌فرماید که اگر منظور از اصل در باره عدم خصوصیت و عدم عمومیت اصالت العدم باشد، عنایت دارید که برای شما یادآور شده بودم اصالت العدم یعنی اصل عدم ازلی. اگر بنا بشود اصالت العدم جاری بشود که سابقه خصوصیت سابقه عدم دارد، عدم ازلی، اگر این اصل جاری کنیم معارض است با اصالت عدم عمومیت که اون عمومیت هم سابقه عدم ازلی دارد، تعارض می کند. و یه مطلبی دارد که من یک مقداری دربارش به اصطلاح به چیز افتادم، به دغدغه افتادم. در انتها می فرماید اگر اصل رو هم جاری کنیم، مثلا اصل عدم عمومیت و استصحاب عدم اگر جاری کنیم خصوصیت رو ثابت کنیم مثبت می شود، ولا نقول بهی. و آنچه که ما از بفرمایید از خود شما آموخته ایم استصحاب مثبت فقط درباره حکم شرعی هست، نه درباره الفاظ و درباره امور عقلایی و لفظی و اوضاع لفظ. در آنجا حرفی و بحثی از مثبت به میان نمی آید، چون اصل مثبت اعتبارش منحصر، عدم اعتبارش بر اساس دلالت حدیث لاتنقض است. اما در این موارد اصالت العدم، اصل عدم ازلی، که حدیث لاتنقضی نداریم درباره وضع الفاظ، هرچه توجیهی در نظر گرفتم به جایی نرسیدم. اما در بیان استادان العلامه شیخ صدرا که مراجعه کردیم این تعبیر یک توجیهی برای ما ارائه کرد. علامه شیخ صدرا در اصول شاگرد میرزا نائینی هست، ولی با آراء و انظار سیدنا الاستاد احترام و توجه و آشنایی دارد. توجیهی دارد که شاید نظرشان این بوده، می‌فرماید اصل به عنوان اصل عدم اگر در نظر بگیریم به دو صورت می‌شود. صورت اول از حیث مورد بگیم اصل در مسئله اصولیه که مثبت و غیر مثبت ندارد. اما در موضع اما استصحاب عدم یا اصالت العدم در مسئله فرعیه بله مثبت و غیر مثبت دارد. آنگاه می فرماید در همین مسئله وضع اگر بگیم استصحاب اعتبارش برگرفته از بنای عقلا هست، در اون صورت مثبت و غیر مثبتی در کار نیست، هر دو صورت استصحاب معتبر است. اما اگر بگیم که اعتبار این استصحاب یا این استصحاب را از حدیث لا تنخوز استفاده می کنیم، آنگاه باید بگیم که اگر مثبت بشود مثبتش اعتبار ندارد. این فرمایش ایشان تا حدود دغدغه ما را برطرف کرد و الا تعبیر به مثبت در اصلی که مربوط به الفاظ و مربوط به امور لفظی و عقلایی باشد جا نداشته است. به طور کل سیدنا الاستاد فرمودند که اصالت العدم معارض است، تا اینجا بگیریم و تمام. اما می فرماید که درباره اصل عملی که محقق خراسانی فرمودند که اگر شک در تکلیف باشد مقتضای براءت است، اما اگر سابقه اکرام، سابقه وجوب اکرام قبل از انقضاء مبدأ در کار باشد، فرمودن استصحاب جا دارد. سیدون الاستاد می فرماید که در هر دو صورت مورد براءت است. این بحث ها هرچند برای ما فعلا اثر عملی نداشته باشد، ولی بافت اصول و استفاده از قواعد اصول را برای ما آموزش میداد. میفرماید که در صورت دوم وجوب اکرام آمد برای زید عالم. زید عالم بود، مولا فرمود اکرم زید العالم، اکرام هم شد. الان میبینیم زید علم رها کرده است، عالم نیست. استصحاب میشود همان وجوبی که قبل از انقضاء مبدع بود. مبدع یعنی علم، قبل از انقضاء مبدع همان وجوب استصحاب می شود. این فرمایش محقق خراسانی بود. سیدون الاستاد می فرماید که در اینجا استصحاب جا ندارد اولا و ثانیا. اما اولا این استصحاب در شبهه حکمیه است. استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست، برای اینکه گفتیم استصحاب در شبهه حکمیه همیشه معارض است با اصالت عدم جعل، برخلاف مشهور. قبلا به شما گفته بودم که مشهور بر این است که استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری است. من حسن هست که خود سیدان الاستادم اینجا تصریح دارند که مسلک ما برخلاف مشهور که استصحاب را در شبهه حکمیه جاری می دانند جاری نیست و معارض است با اصالت عدم جعل. این اولا. می فرماید و ثانیا که ما از مسلک خودمون رفعیت کنیم، بگیم که استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری می شود ادله طرفین رو مکرر گفتم و تکرار نکنم. خلاصش اینه چرا جاری می شود؟ بر اساس عموم ادله، عموم و اطلاق لا تنقض شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه را فرا می گیرد. و بعد می فرماید در صورتی که استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری بشود، با آن هم استصحاب در این مورد در باره تعیین معنای مشتق جاری نخواهد شد. چرا؟ چون شبهه شبهه مفهومیه است. شبهه مفهومیه تعریفش رو مکرر گفته ایم. منظور از شبهه مفهومیه یعنی تردد معنا بین اقل و اکثر، یعنی شک در مفهوم، یعنی شک در سعه و زیق معنا. این شبهه مفهومی است. مثلا شک میکنیم که مغرب شرعی استتار قرص است یا ذهاب حمره عن قمت رأس. مفهوم بین مردد است بین سعه و زیق. اینجا می شود شبهه مفهومیه. در شبهه مفهومیه استصحاب جاری نیست. چرا؟ اختصارش چه بود؟ یه اختصار بود که گفتن در حافظتون بسپارید، یه تفصیل. اختصارش این بود که اختصارش این بود که در شبهه مفهومیه شک در بقا نداریم، شک در بقا نداریم. مثلا درباره همون شبهه‌ای که گفتیم، استتار قرص و یا حمره، ما شک میکنیم که منظور از مغرب چیز. شک در مفهوم. استتار قطعی است، حمره عدم حمرم قطعی است، شک در بقا نداریم. در صورتی که شک در بقا نبود، جا برای استصحاب وجود ندارد. این جوهرگیری بود. اما یک کمی توضیح، مقدار توضیحی که گفته بود در متن آمده است، یعنی در متن مصباح الاصول، برای شما یادآور بشود که اگر مراجعه کنید بگید که من کم گفتم براتون. شرح مسئله این است که این مطلب در اساس از بیان شیخ انصاری گرفته شده است. شیخ انصاری در همون کتاب رسائل بحث استصحاب شبهه مفهومیه می فرماید که اگر کلب در معدن ملح، در معدن ملح افتاد و بعد استحاله به وجود آمد، در صورتی که استحاله به وجود آمد، در اینجا شک کنیم که الان نجاست هست یا نیست، منهای استحاله که خودش از مطهرات است. قطع نظر از استحاله مقتضای اصل رو بررسی کنیم، میگیم استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه استصحاب در استصحاب حکمی هم جاری نیست، استصحاب موضوعی هم جاری نیست. اما استصحاب حکمی شرطش چه بود؟ موضوع برا حکم ثابت و باقی باشد. درباره استحاله میبینیم موضوع که صورت نوعی کلب بود باقی نیست، موضوع که باقی نبود وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه وجود نخواهد داشت، پس استصحاب حکمی جا ندارد. و استصحاب موضوعی می‌فرماید که شک در موضوع خارجی نداریم. استحاله و تغییر صورت نوعیه کلب قطعی است و در خارج شک در آن نداریم و تحقق ملح قطعی است، شک نداریم، شک در بقا وجود ندارد. در صورتی که شک در بقا وجود نداشته باشد ارکان استصحاب کامل نیست و بدین ترتیب استصحاب در شبهه مفهومی جا ندارد. بر اساس آراء صاحب نظران از شیخ انصاری محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدون الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات. پس از آن که درباره اصل به نتیجه رسیدیم، سیدون الاستاد می فرماید در صورتی که استصحاب جاری نشود شک در تکلیف به قوت خودش باقی است و مجرا می شود مورد می شود مجرا براءت. فرمایش ایشان رو تا اینجا گرفتیم و مطلب از لحاظ اصل کامل شد. در جمله کوتاه درباره تعیین معنای موضوع الله مشتق اصلی نداریم که به آن تمسک کنیم، نه اصل لفظی و نه اصل عملی. مطلب تا اینجا تمام. محقق خراسانی یک قاعده دیگری را هم عنوان میکند که شبیه اصل به حساب بیاد، یعنی یک چیزی مستمسک شبیه اصل، و اون یک قاعده ابتدایی است که گفته میشود ترجیح اشتراک بر حقیقت و مجاز. این یک قاعده است که گویا شبیه اصل می شود. یک قاعده در بدیع و بیان که اشتراک اولا و افضل است از حقیقت و مجاز. اگر شما بگید که مشتق حقیقت و مجاز دارد، در ما در من در ما تلبس بالمبدا فل در تلبس بالمبدا فل حال حقیقت و در تلبس فی من قضا عنه المبدا مجاز، می شود حقیقت و مجاز. ما میگیم نه، حقیقت و مجاز رو کنار میگذاریم برای اینکه مشترک الاشتراک ارجح من الحقیقت و المجاز. وجه ارجحیت اولا وضع واحد و ثانیا هر دو معنا معنای حقیقی در مشترک، هر دو معنا معنای و حقیقی و وضع برای هر کدام وضع حقیقی، یعنی یکی وضع حقیقی و دیگر استعمال مجازی نیست، هر دو وضع وضع حقیقی و هر دو معنا هم معنای حقیقی. این وجه رجحان مشترک بر حقیقت و مجاز. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این قاعده را رد میکند. اولا بدانیم این قاعده که رد می شود در اصول بر اساس معایر اصول رد می شود، اما در بدیع و بیان این قاعده به قوت خودش باقی است. ردودی که در اصول بر قاعده وارد می شود در بدیع و بیان جا ندارد. این در ذهن شریف شما بماند. از منظر بدیع و بیان ترجیح اشتراک بر حقیقت و مجاز که گویا محقق خراسانی از بدیع و بیان گرفته است و الان رد میکند. میفرماید که اولا ترجیح اولا یعنی صغرویان ترجیح وجود ندارد، برای اینکه ترجیح قابل التزام نیست. ترجیح در واقع یک حقیقت قابل اعتمادی نیست، برای اینکه ترجیح بر اساس غلبه اعلام می شود و ببینیم که غلبه در عمل معلوم نیست که به صورت اشتراک هست یا به صورت حقیقت و مجاز. مجاز المجاز و اوسه ممکن است غلبه بر اساس مجاز باشد نه بر اساس اشتراک. بنابراین این ترجیح که برگرفته از غلبه در استعمال باشد، این غلبه قابل قبول نیست، یعنی در تحقق این غلبه شک و تردید وجود دارد. اونگهی بر فرضی که این غلبه وجود داشته باشد و ترجیح هم بر اساس این غلبه اعلام بشود، با آن هم گفته می شود که خود غلبه که در حقیقت جانمایه ترجیح هست در واقع یک مرجح قطعی به حساب نمیاد. غلبه استعمال دلیل بر ترجیح نمی شود. عزیف الازارک که استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که شمای محقق خراسانی این گونه ترجیح را که گفتید در بحث حوارز احوال در بحث از احوال لفظ که بحث کردید، این گونه ترجیحات خود شما فرمودید استثنائیه هست، برابر این اون فرمایشتون رو هم اینجا بیارید. چرا اینجا نیاورده اید؟ وجوه استثنائیه هست، از اساس قابل اعتماد و اعتبار نیست. این قاعده هم به جای نرسید. برابر این نه اصلی داریم و نه قاعده. منتها نکته‌ای که برای شما یادآور شدم که ترجیح در ادبیات رمز و رازش چیز دیگر و قاعده تقریبا معروف نه آن است که در اصول برگرفته از غلبه اعلام کنیم و رد کنیم. این را داشته باشیم. و اما پس از که اصل نبود، قاعده هم نبود، وارد بحث اصلی می شویم. اصل مسئله، درباره مسئله دو عنوان به ترتیب به ثبت رسیده است. عنوان اول ادله دال بر وضع مشتق به نحو اخص، یعنی به نحو خاص و مختص به زمان، به حال تلبس یا حال نسبت مختص حقیق مشتق. در این بیان این جمله این رو تعبیر کنیم بهتر است. ادله اثبات اختصاص وضع مشتق به حال نسبت. بنابراین مختار محقق خراسانی هم این است که مشتق وضع شده است به معنای خاص، یعنی حقیقت است در ما در تلبس بالمبدأ فی الحال. این معنای اصلی مشتق هست، مختار همین. دلیلی که در این رابطه اقامه می کند عبارت است از سه وجه: یک، تبادر، دو، صحت سلب، سه، قاعده تضاد. اما تبادر می فرماید شما اگر بگید زیدون عالمون، که در بحث قبلی اشاره شد که اگر در حافظه شریفتون سپرده باشید، که گفتیم برای تبادر تأثیر گذار هست که زیدون عالمون ظهور عرفی دارد به تلبس بالمبدأ بالحال. این ظهورش یا بر اساس گفته شد انسباق و یا بر اساس اطلاق. این تبادر خود محقق خراسانی فرمودن که این ظهوری که گفته شده است که صاحب فصول اعلام میکند ظهوری است که قابل انکار نیست، یعنی تبادر معنای خاص از مشتق قابل انکار نیست. و این تبادر هم در حقیقت تبادر از حق لفظ هست و اعتبار دارد، تبادر نیست که برگرفته از غلبه باشد یا برگرفته از قرینه باشد، تبادری است از حق لفظ. خود عالمون به عنوان مشتق، زیدون عالمون، ظهور دارد در چی؟ در معنای خاص. ظهور و تبادر فرقش رو برای شما مکرر گفتم، دیگه تکرار نکنم. در حقیقت ظهور و تبادر که هماهنگ هستند با همدیگر، تبادر رو میتونید ظهور بگید، ظهور رو میتوانید تبادر بگید، منتها تبادر از جهت معناست، ظهور از جهت لفظ. فرق بین تبادر و ظهور گفته بودم ظاهرا، ظهور از جهت از ناحیه لفظ میاد، تبادر از جهت معنا، ولی دوتاش در حقیقت یکیست، ینتهیان الی نتیجت واحدت. بنابراین تبادر محقق است و این تبادر علامت حقیقت. اما صحت سر که امر دوم و قاعده تضاد امر سوم، انشاءالله فردا سلامتی آقای معظم و سلامات خرج کنید.